أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ونحن على أحدهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره تفصیل اقوال در وجوب طریقی بود. گفتیم که بعضی غالب وجوب نفسی هن، بعضی غالب وجوب طریقی. مرحوم آقای خویی استدلال میاد به وجوب طریقی. وجوب طریقی هم بعدن میگیم سه تا اتجاه توش هست. بعضی هم میگن وجوب طریقی هر کس مخالفتش بکنه عقاب نداره، عقاب بر وجوب نفسی است که این طریقه به او بوده. بعضی هم میگن عقاب داره، بعضی هم مثل میرزا نهاینی تفصیل میدن که بعد حالا تفصیل میرزا نهاینی با دقت باید بخونیم. اما اصل وجوب طریقی مرموهای خویی قبول دارن، میفهمن که این نظریه مشهورم اینه که وجوب فحص وجوب طریقیه و هم خصوصیت داخلیه هم قرینه خارجیه بر این مطلب دلالت میکنه. میفهمن اینجا هر دو رو ما داریم، هم خصوصیت داخلیه داریم هم قرینه خارجیه داریم که اینها ایجاب میکنن که ظهور عوامر که به تعلم هست، امر به تعلم، این ظهور داشته باشه در وجوب طریقی به عنوان مقدمه برای عمل. اما خصوصیت داخلیه چیه؟ خصوصیت داخلیه اینه که خود سؤال از چیزی و تعلمش، این خلاص از باب طریقه، یعنی ظهور خود عنوان سؤال اینه. این فرماشای خود اینه، خود این که وقتی که سؤال داره میشه یعنی چی؟ یعنی سؤال خودش که فی نفسه مهم نیستش، که تو سؤال بکن تا یک چیزی و به یک علمی برسی. بنابراین خود نفس سؤال و اینکه شما دارید به واسه سوال تعلم پیدا میکنید، این خودش طریق به طرف عمل است. میخواد یک چیزی رو یاد بگیرید با سوال به خاطر اینکه عمل بکنید. پس این طریق به عمل. میخوان بگن اینجا سوال و اون علمی که در جوابش یاد میگیرید هر دو طریق برای عمل بوده. پس امر به سوال به نفسه، این ظاهره در اینکه وجوب طریقی داره به حسب ارتکاز او اندل عرف. خود همین سوال کردن شما زورش در این مسئله است که شما یک طریقی و یک وجوب طریقی رو دارید به خاطر اینکه میخواید یک علمی براتون حاصل بشه تا به اون علم عمل کنید. غرض اصل اون عمل است. بعد مثال میزنن آقای خویی که سوال از طریق به کربلا برای اینی که مشی از اون طریق بکنی. وقتی شما سوال میکنی به خاطر اینکه میخوای واقعا مشی انجام بدی، نمیدونی راه کجاست، میگه آقا طریق کربلا کدوم بره. مثالی که آقای خویی میزنن. پس امر به سوال از طریق کربلا، این ظهور در وجوب طریقی داره، نه اینکه وجوب نفسی داشته باشی گفته باشن واجب است همه شما راه کربلا رو بلد باشی. اینی که هست نهایتش اینی که تو خود زیارت سید و شهدا بعضی غالب وجوب شدن. حالا مشهور اینه که غالب استحبابن، بعضی گفتن یه بار تو عمر واجبه. اما سوال از طریق چیه؟ برای اینه که اون عمل رو شما انجام بدی که حالا مستحبه یا در عمر یه بار مثلا بعضی ها بگن واجبه. علی ای حال این ظهور در وجوب طریقی داره به خاطر اینکه ما میخوایم اون عمل رو انجام بدیم. پس سوال از طریق نمیتونه مطلوب نفسی بوده باشه یا وجوب نفسی داشته باشه. هاکز توی آیه شریفه فسعد و اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، فمن امر به سوال ظاهره در وجوب طریقیه و سوال از اهل ذکر به خاطر عمل بوده. به خاطر عمل شما میخواید سوال بپرسید، پس وجوب سوال وجوبیست لخطاب آخر. همون تعریف که تو وجوب طریقی داشتیم، گفتیم که ما یه خطاب وجوبی داریم که وجوب به خاطر خطاب آخری نیست، مثل خود زیارت سید الشهدا، مثل خود واجباتی که مثل حج، مثل صلات. اما یه خطابی داریم که این خطاب لواجب آخر، خطاب آخره به خاطر یک واجب دیگه ایه. اینجا هم همینجور اون واجب دیگه همونیه که عمل براش هست. سوال از اهل ذکر انما هو للعمل، سوال از اهل ذکر به خاطر عمل بوده، نه اینکه خودش مطلوب نفسه باشه. این قرینه داخلیه تو خود همین ادله وجوب طریقی. اما قرینه خارجیه چیه؟ یکیش اون روایتی که تو زیل آیه فلالله حجت البالغه اومده، که تو زیل اونجا این روایت اومده که فحلا تعلمت حتی تعمل. ببینید چقدر قرینه رو آورده، غایت داره، خودش ملاک نیست. فحلا تعلم، چرا تو تعلم نکردی؟ تا عمل کنی. پس اونی که غرض اصلی بود عمل بود، عمل بهش خطاب شده، شما باید تعلم بکنی. خطاب میشه به شما که تعلم بر شما واجبه، اما لخطاب آخر، لواجب آخر. وجوب به خاطر واجب دیگه یه، خطاب به خاطر یک خطاب دیگه یه. ببینید صریحش مثلا حلا تعلمت حتی تعمل، غایت هم ذکر کرده، حتی هم سرش در آورده. پس ملاک اون عمل است. یه مورد دیگه هم در مورد شخصی که آبله داشته و این نیاز به غسل داشته، اینا هم برداشتن غسلش دادن و مرد. این روایتش معروفه که مرحوم کلینی نقل میکنه، ان علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمیر از محمد ابن سکین که از ثقاته و غیرهی، یعنی منحصر تاریخ در محمد ابن سکین نمی شده، ابن ابی عمیر هم خب از اجلا و مشایخ الثقات، از امام صادق علیه السلام قال قیل له ان فلانا اصابته جنابه و هو مجدور، این بند خدا بیماری آبله گرفته، فغسلوه فمات. اینو تقصیدش کردن از دنیا رفت. حضرت می فهمن که فقال علیه السلام قتلوه، الا سألو الا یممو ان شفاء الایه السؤال. حضرت فهمن کشتنش، چرا سوال نکردن؟ چرا تیمم؟ ببینید بلا فاصله بعد اینکه میفهمن که چرا سوال نکردن، میفهمن چرا اینها تیممش ندادن. الا یممو، چرا تیممش ندادن؟ یعنی چی؟ یعنی اگه سوال میکردن تا بفهمن که بعد تیممش بدن. کسی که مریضه که نمیان غسلش بدن که با آب بره خودشو بشوره، بعد مریضش کردن، در اثر امین بیماری از دنیا رفته. بعد حضرت فرمان شفای خلاص درماندگی، وقتی آدم درمونده شفاش چیه؟ اینه که سوال رو بکنی. سوال بکرد چیزی ازش کم نمیشد، شفا کارش بود. چرا نپرسیدن؟ اما نپرسیدن رو کردن. او دارن برای چی میفهمن؟ چرا نپرسیدن تا عمل کنن؟ چرا نپرسیدن تا بفهمن که اینو نباید غسل بکنن؟ ببینید این سوال برای چیه؟ برای اینه که بفهمه که حکم شرعیه همچی شخصی اینه که آیا باید غسل بکنه یا تیمم. غسل حکمش اینه که تیمم بکنه، مریضه، آب براش ضرر داره، باید تیمم بکنه، حکم شرعیش اینه. پس ببینید این که حضرت میفهمن چرا سوال نکردن، شما ازش وجوب سوال به دست میادی، این خطابی است لخطاب آخر، به خاطر اون خطابی که این شخص باید غسل بشه یا تیمم بکنه. درست نه؟ به خاطر اونه که دارن میگن سوال بکن. سوال واجب شده، اما نه خودش فی نفسه وجوبی نداره، خودش فی نفسه نیست، وجوبش طریقی است لخطاب آخر، برای اینکه این خلاصه حکمشو بفهمه. فان عتاب الامام، این که حضرت دارد توبیخ میکنن، این به خاطر ترک سوال نیست، بلکه به خاطر ترک تیمم است که چرا غسل کردین تیمم نکردین. چون واضحه که مجرد سوال و تعلم این موجب نجات است. قتل نمیشه که حضرت فهمیدن این کار قتل انجام دادن، صرف سوال انجام دادن دیگه قتلی صورت نمیگرفت، نه بعد عمل میکردن. پس خود مجرد سوال ملاک نیست، حضرت اینا رو توبیخشون کردن. اونی که موجب نجات میشه اون عمل به تیمم است. اینا بفهمن وظیفشون تیممه، بهش عمل بکنن. پس این خطابی است به خاطر وجوب خطاب دیگه که وجوب تیمم است، به خاطر اینکه در مقام عمل بهش عمل بکنن. پس امر به سوال و تعلم به خاطر عمل است. امر به سوال و تعلم انما هو للعمل. این نسبت به اثبات این که وجوب وجوب طریقیه، این فرمایش و استدلال مرحوم آقای خوی.
سوال از اهل بیت هم عمل به سوال شده، این فقط منباب طریق که نیست. یعنی مثلا ما اگر از غیر طریق اهل بیت اومدیم به واقع دست بیده این آیا از ما قبول شده است، یعنی مثلا خود این وجوب به اهل بیت موضوعیت داره و مطلوبیت و
ببینید رسیدن به حکم الله باید از طریق اهل بیت علیهم السلام باشه، اما خود نفس سوال وجوبش وجوب تاریخیه. ببینید رسیدن به خود مسئله، رسیدنش این سوالش به خاطر اینه که شما به اون حکم الله برسید، اما اینکه نهی کردن از رجوع به مخالفین خود اون طریق نهی شده، اما وجوب وجوب طریقیه. به خاطر مثل که شما از طریق باطل نهیتون کردن، شما از طریق باطل که برید ممکنه به اهل بیت نرسید، به اون کلا به اهل بیت. اون صحبتش سر یه نهیه، اما خود وجوب سوال از اهل بیت به خاطر عمله، وجوبش طریقیه، وجوب نفسی نداره. اما وقتی که میرسید به اینکه باید برم روایت مخالفین بخونم، میگن که نه اینو نخون. بعض وقتا گاهی توی اون قسمت نهی است، تو اون طرف قضیه است که شما میخوای بری روایت مخالفین رو بخونی. مثل بعضی ها که الان هم باب شده خیال میکنن که مثلا آقای بورژه دیگه به فقه عام رجوع کردن، یعنی لهوشنون مثلا، نه اینا به عنوان قرینه است. خیلی جایی اینه که شما فقه عام رو باید بدونی تا بفهمی که چیه اونی که مخالف فقه عام است، به اون عمل بکنی. سریع روایات ماست. وقت فکر میکنن که نه مثلا باید فقه معارم بخونیم تا مثلا ببینیم که اونا چی گفتن، بعد ما هم یه خود ایبلی بریم، که خروج از مداره، خروج از مسیره. ببینید این از باب یک نهی است، نهی شده از این که از طریق اونا شما بری به خاطر اینکه به مسیر حق نمیرسی. فإن الرشد فی خلافه، این از این بابه، نهی از این از اون طریق رفتنه. اما نسبت به اینکه گفتن از این طریق برید، سوال بکنید از اهل بیت، سوال بکنید از اهل ذکر، این سوال جنبه وجوب طریق داره، تعریف وجوب طریق برش منطبقه. چرا؟ چون سوال به خاطر خودش نیست، سوال به خاطر اینکه عمل بکنی. واجب شده از این طریق شما برید، واجب شده از این طریق شما برید، اما چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر خطاب دیگه ای، به خاطر عمل به اون هم بده.
سوال از اهل بیت دیگران
تفاوت باشه، این هم نفس سوال از مثلا اهل بیت، خودش یک ثوابی داشته باشه. درسته مثلا توی خود مثلا سوال جواب عادی به خاطر عمله، ولی میگم لعله که این تفاوت رو بشه گذاشته باشه. ببینید غرض صحبت سر یه نکته دیگه است، سر اینه که این وجوب طریق، حالا سوال از اهل بیت یا شیعانشون از رواتشون، درسته؟ نه تو بعض روایات داشتش که از شیعیان ما، از طریق اهل بیت، یعنی شما تو این طریق داری میرید. درسته تو این طریق وقتی که شما قرار گرفتید وجوب خود سوال وجوبش رو میخواییم بگیم. آدم مثلا ممکنه بعد یک حسنایی داشته باشه، اما این وجوب طریقی به خاطر چیه؟ به خاطر عمل. اون اصل حسنش سر جای خودش درست. شما با شیعیان ارتباط داشته باشه، اصلا میخوایی بری سوال بپرسی، مستلزم یک استحبابایی هم هست، میری پیش اهل بیت زیارتشون میکنید. اینا استحبابای نفسیه که توش هست، اونا استحبابای نفسیه، کاری بهش نداریم. اما وجوبه رو میگیم. چرا وجوب سوال؟ اون زیارت اهل بیت استحبابش سر جاش درست، تلاقی شیعیان هم استحباب داره، اونم سر جاش درست. درسته اون استحبابایی که لازمه سواله، اونا استحباباییه که نفسیه. بله همون که شما میفرمایید یه استحبابای نفسیه. الان صحبت ما سر اون وجوب سوال است. اون وجوبه چجوره؟ آیا وجوب نفسیه یا اون وجوبه لواجب آخره؟ درست؟ میگیم این وجوبه لواجب آخره، پس وجوب طریقیه، ولو این وجوب رو که شما میخوایی انجام بدی مستلزم اینه که یک استحبابهای نفسی هم تو دلش داشته باشه. به قول شما یه استحبابهای نفسی داره. شما وقتی میخوایی بری از اهل بیت سوال بپرسی چیه؟ زیارتشون میکنی. یا وقتی میری سراغ شیعیان خاصشون که جزو رباطن، این هم خود این زیارت تلاقی و زیارت اونها خودش استحباب داره. اونا استحباباش به قول شما نفسی، لوازم اینه. اما صحبت سر اینه خود این وجوبه چه وجوبی؟ آیا وجوب نفسیه یا این وجوب وجوب طریقیه؟ تعریف وجوب طریقی رو استفاده میکنه. این واجب شده به خاطر یک واجب دیگری، در این حال تو ذهنش استحباب نفسی هم به قول شما داره. بله لازمش اینه که شما زیارت برادر مؤمنتون برید، زیارت برادر مؤمن مستحبه. بعد بالاتر اگه زمان اهل بیت علیهم السلام باشه، لازمش اینه که برید زیارت خود امام علیه السلام. این دیگه خیلی اولا، این دیگه استحباب بسیار بسیار بالا. اما وجوبه وجوب طریقیه. این از اتجاهات ثلاثه‌ای که قائلین به وجوب طریقی دارن. اتجاه اول اینه که عقاب بر ترک واقع و مخالفت واقع است، نه بر ترک تعلم و فحص. این همون چیزیه که معلوم آقای خویی بهش ملتزم شدند و این اتجاه اوله و ایشون فرمودن این مختار مشهور است. دلیلتون چیه؟ فرمودن که دلیل ما اینه علا تقدیر ترک تعلم و فحص، اگر این تعلم انجام نداد، فحص انجام نداد، اگر مصادفت کرد با خلاف واقع به ارتکاب حرام یا اینکه واجب و ترک کرد، این که ما میگیم استحقاق عقاب داره، تعلم انجام نداده دیگه، فحص انجام نداده، به خلاف واقع رسیده، درست؟ حرام انجام داده. این که میگیم استحقاق عقاب داره لعجل ترک تعلم نیست، بلکه به خاطر مخالفت واقع. اگه بخوام میگیم به خاطر ترک تعلمه، نه به خاطر مخالفت واقع، این خیلی بعیده، چون وجوب فحص و تعلم به خاطر این بود که واقع تلجس پیدا کنه. خود این فحص و تعلم به خاطر چی بود؟ برای اینکه شما علم پیدا کنی، بعد واقع به واسطه بود علم شما تلجس پیدا کنه، برای تلجس واقع، ببخشید، برای اینکه واقع قبلش منجس شده در حق شما، باید فحص بکنی واقع پیدا بکنی. اگرچه علم هم باعث تنجس واقع میشه، اما الان چیه؟ الان شما واقع فرض اینه که بهتون ایصال شده، شما الان باید بخونی تا بهش علم پیدا کنی، یعنی مثل اینکه روایت علمی به دست شما رسیده، شما الان میتونی علم پیدا کنی، با فحص میتونی علم پیدا کنی، تا علم پیدا کردی چیه؟ به اصل مطلب میرسی، اما قبلش تنجس پیدا کرده. چرا؟ تنجس مال قبلش بوده، چون که انهو به شما رسیده این علم، ولی الان علم تو دل شما نیست، اما بهتون میشه که نامه رو نوشتن دادن دستتون. وقتی که ببینید، یه وقتی که من میگم علم موجب تنجس میشه، اون که منظورشون علم موجب تنجس میشه که من علم داشته باشم به این مطلب. حالا اگر علم رو نوشته باشم بدن دست شما، نوشته باشه، شما تو دلتون نیست، تو مغزتون خطور نکرده این معنا، اما میتونید بخونید خطور کنه. همین که این با نامه رسید به دست شما، یعنی شما علم بهتون رسید، علم تجسس میده، لازم نیست شما عالم باشی یا نوشته شده علم به شما عرضه شد، علم به شما عرضه شد، شما شدی عالم، پس تجسس براتون پیدا کرده، فقط باید بخونی، واجبه که این نامه رو بخونی، سامن واجبه که اینو بخونی، این از این بابه. اگه پس واقع تنجس پیدا کرده و شما باید بخونی تا این علم برات حاصل بشه، پس نمیشه کیفه یمکن التزام به این که استحقاق عقابی نداریم بر مخالفت واقع و استحقاق و ترک فحص. نمیشه همچه حرف بزنیم، میگیم ترک واقع عقاب نداره، فحص است که عقاب داشته باشه، این امکان پذیر نیست، این خلفه. یا اینکه بیایم یه چی حرف دیگه بزنیم، بگیم جفتشون استحقاق داره، استحقاق عقاب میاره، هم ترک واقع هم ترک تعلم، یعنی هر کسی یه چیزی رو بلد نبود انجام نداد، دو تا چوبش میزنن، یکی این که میگن که چرا این کار انجام نداد، یکی میگن چرا یاد نگرفت، عقاب دو برابر میشه. اینم یه راهه، اما ایشون میفهمن که این راه هم خیلی بعید تره. لم یقل بهی احد، هیچ کس داله هم شرفی رو نزده، هیچ شخصی تاله نگفته که شما دو تا عقابش به هر واجب دو تا، یکی میزننت به خاطر اینکه چرا اینو ترک کردی، یکی دیگر به خاطر اینکه چرا نرفتی یاد بگیری. از این مقدمات شاید زیادم داشته باشه، اگه توی یه واجب بخدیدی 7-8 تا مقدمه داشته باشه، شما ترکش بکنی، میخوام برای دونه دونه شروطش، ها چرا رو به قبله وای نستادی، ها چرا وضو نگرفتی، ها چرا غسلم نکردی، دازه بعد شروع کنن دونه دونه ای عقاب کردن. آقا یه بار یکی ترک یه واجب کرده عقابش میکنن، اما بخوای به تعداد شروط اینو عقابش بکنی، گاهی وقتا دوتا هم نیست، دو تا عقاب خیلی بیشتر از این هست، 10 عقاب میشه به خاطر این کار. پس عقاب فقط برای ترک واقع، قول به استحقاق عقابن به قول خودی میفهمن این ابعده. پس یک نظر بیشتر نموند، اگه بخوایم بگیم اون وجوب غیریه عقاب داره، خود اصل واجب عقاب نداره، این که خلافه، خلف فرض اصلا. اگه بخوایم بگیم جفتشون عقاب دارن، تعدد عقاب لازم میاد، پس لازم ایه حرف حق اینه که ما قائل بشیم به استحقاق عقاب واحد که اونم به خاطر مخالفت واقعه. خود فحص و تعلم عقاب نداره، پس معنی وجوب طریقی که ما قائل شدیم در این اتجاه اینه، خودش عقاب ندارد، این اتجاه اول میشه. یه نکته یه آقای خوی آخر حرفشون میشنن که حرف مهمی هم هست، اینو باید روش دقت کرد. ایشون میگن اگر فحص انجام نداد ولی کن با واقع مصادفت کرد از باب اتفاق، لومتر اگر فحص فحص انجام نداد اما اتفاقا به واقع رسید، این عقاب نمیشه الا بنابر یه نکته که ما بیاییم بگیم تجری عقاب دارد. اگر قائلش چون این آقا تجری کرده نرفته بپرسه، یه کاری کرده که میگفتن میل شوره فوقش اشتباه انجام دادی، میگه میشنست بره بپرسه قبله کدوم بره، والا از این بره میخونیم حالا بدش فوقش پشته به قبله خوندیم، بعدم فهمه که رو به قبله خونده، شرط رو درست رعایت کرده درست. اما حالا میگیم که این عقاب نداره، میگیم طبق واقع نمازو خونده. اگر قائل باشین به اینکه متجری مستحق عقابه، اینو بهش میگن که آقا چرا شما اون موقع تجری کردی، یعنی یه استحانه کردی با این از باب تجریه، با یعنی یه کاری کردی که ممکن بود ترک واجب بشه، درسته؟ حالا ترک واجب نشد اما تو تجری، مثل اونیه که فکر کرد این مشروبه، کشید بالا دید آب با خودش گوه عجب نشد به غرضش نرسید، حالا مشروبه رو نخورده اما این سرکشیدنش یه نوع تجریه، عقاب تجری رو داره. حالا هرچند بگه آقا ما مشروبه نخوردیم، میگه تو به نیت مشروبه برداشته خوردی، حالا قسمت نبود، اما عقابه رو میکنن از باب تجری. اگه قائل بشی که تجری عقاب داره، عقابه رو میشه طرف. این از این حرفه های خوی، این هم حرفیه که بحث استحقاق متجلل عقاب رو مطرح کرد. اتجاه دوم اینه که میان میگن عقاب داره، خطاب طریقی هم عقاب داره. این اتجاه دوم رو میرزای ناینی به مشهور یا اشهر نسبت دادن، یعنی ادقائل داشتیم. دلیلشون چیه؟ دو تا دلیل آوردن. دلیل اولشون همونیه که آقای خویی دلیل برای قول اول گرفتن. اینا اومدن میگن آقا اون قرینه خارجیه که گفتین فهلا تعلمت، آقا خدا داره میگه که چرا تو تعلم نکردی؟ عقاب کنه و ظاهرش در اینه که بر ترک تعلم شما، ظاهر عبارت اینه امام علیه السلام داره میفهمن خدا بکشه اینا رو، قتلهم الله علا سألو، چرا اینا سوال نکردن؟ این عبارت امام علیه السلام قد... که مثلا تعبیر فهمده، حتی تو این عبارت که ما بردیم قتلهم الله نداره، اما تو این نسخه تو السنه اصولین ذکر شده، صحیح اینه که قتلوه الله علا سألو، این قتلهم الله و این بزرگوارا بردن ظاهرن که تو نسخه قتلوه بوده تو روایت، اما خب میرزا وقتی آورده تو اصولین هم خیلی هاشون میگن خدا بکشه، نشد یه نسخه مثلا تو نسخه قدیم اونا بوده، اما تو نسخه هایی که الان ما تو کافی و اینا میبینیم همش تو نسخه قتلوهه، اونو کشتنش چون سوال نکردن. اما اینجا دیگه آب و تابش رو این قائلین به این قول یه خودم بیشترم کردن خدا بکشه اینا رو که سوال نکردن اصلا فرصا این خود اینا کشتنش دیگه سوال نکردن، چرا اینو تیممش ندادن؟ اما یه تعبیر خیلی تندی از خودشون قائلین به این قول عقاب در آوردن و همین هم خوب دلیلیه برای اینکه عقاب هست، چون امام علیه السلام دارن کنده و دعا میکنن که خدا اینا رو بکشه، یعنی یک کنده و عقاب خود امام علیه السلام دارن جاری میکنن که چرا اینا سوال نکردن. خلاصه عتاب امام در این قولشون که فهمدن قتلهم الله علا سألو، این در ظاهر عبارت اینه که این عقاب داره میشه دیگه، حضرت چی کم بوده که اینا رو بکشن، اصلا کم بوده که سری نارم بزنن که چرا سوال نکردن. ایراد جوابش اینه آقا هم تو اون آیه فهلا تعلمت هم تو این چیزی که شما میگی قتلهم الله، هر دو اینا مقدمه است برای عمل. تو اون فهلا تعلمت بعدش این قید اومده حتی تعمل، چرا تعلم نکردی؟ به قول آقای خویی این رو آوردن، چرا تعلم نکردی؟ تا عمل کنی، این عمل کنی قیدش بود، تعلم به خاطر علمه بود، لا تعلمت حتی تعمل. یا تونی چیزی که قتلوه علا سعلو داره که یممو، چرا تیممش نکردن؟ علا یممو چرا تیممش نکردن؟ این پس مقید به عمله، پس این استدلال غلط. دلیل دوم، دلیل دوم اینه که مخالفت امارات و اصول محرزه بنابر قول به سببیت و موضوعیت موجب عقابه، بدون اینکه مستلزم مخالفت واقع باشه. اگر شما قائل به سببیت شدی، همین که مخالفت امارات و اصول محرزه کردی قائل به سببیت شدیم دیگه، قائل به سببیت و موضوعیت شدیم. قائل به سببیت و موضوعیت شدیم نتیجهش چی میشه؟ میگیم تو خودش مصلحت ایجاد میشه دیگه. مگه نمیگیم تو سببیت و موضوعیت تو خود متعلق مصلحت ایجاد میکنه، یه مصلحت سلوکیه؟ خب این مخالفت شغال میاره. تو احکام ظاهری میگفتیم، میگیم اگر شما قائل شدید به مصلحت، به سببیت و موضوعیت، حالا لعل اینا مصلحت سلوکیه هم دارن، همینجور میگیرن دیگه، میگن آقا مصلحت تو خود متعلق خارجی ایجاد نمیشه، درست؟ اما در این که سلوک این طریقو بکنید یک مصلحت ایجاد میشه. حالا بعضی از قائلین به سببیت که میگن تو خود خارج مصلحت ایجاد میشه، اونا که خب یه قولیه که بطلانش مسلمه، که بخوایم میگیم تو متعلق خارجی مصلحت ایجاد میشه. اما حالا تو متعلق خارجی نگیرید، اصلا تو سلوکش مصلحت ایجاد بشه، خب ترکش چی میشه؟ ترکش میشه ترک مصلحت دیگه. یا مفسده ایجاد میشه، خب وقتی شما انجامش میدی مفسده مرتکب شدی دیگه. پس اگر قائل به سببیت و موضوعیت بشیم، یه همچین مفسده ای داره، نتیجهش این میشه که عقاب در خودش هم هست. میرزا اینایینی اولا جواب میدن از اینجا، میفهمن که ما دلیلی بر سببیت و موضوعیت نداریم و بعید التزام بهش پیدا کنیم فی نفسه، و اگر التزام پیدا بکنیم بهش، بر فرض اینکه علاوه تقدیر التزام بهش در موارد طرق محرزه، التزام به این امر در موارد ایجاب احتیاط یا تعلم خیلی بعید تره. یعنی نهایت شما تو طرق محرزه قائل به سببیت میشی، ما که میگیم نشو، نمیشه بشی، سببیت قول باطلیه. اما اگه هم خواستی قائل بشی، تو موارد طرق محرزه است. اما بخوای تو موارد ایجاب احتیاط یا تو موارد تعلم، ایجاب تعلم بخوای بیای قائل بشید به سببیت، این بعیدتره، این مورد قبول نیست. این حرف منشأش چیه؟ همین تفصیلی که بعد میان خودشون به عنوان اتجاه ثالث میرزا اینایینی میان بیان میکنن. میرزا اینایینی یه اتجاه ثالث اینجا دارن که تو این اتجاه ثالث فرق میذارن بین موارد امارات و اصول محرزه و موارد ایجاب احتیاط یا وجوب تعلم و فحص. میفهمن که این دوتا با هم دیگه فرق داره. حالا انشالله تفصیل میرزا اینایینی باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علیه سیدنا و نبی.